إسقاطه بعد العقد. بحثی که داریم در درس امروز اینه که خیار رد مسقطاتش چیه. اولین مسقط اینه که بعد از عقد خود طرف منصرف بشه، بگه من اسقاط کردم. مثالی رو فرض میکنیم و قبلن هم داشتیم، بنده به علت احتیاج مکاسب رو به شما فروختم، ولی شرط کردم که اگر رد ثمن کردم مکاسب رو برگردونم به خودم. فرض کنید بعد دیدم نه مشکلم برطرف شد و یا نتونستم، دیدم نمیتونم پول رو جور کنم، منصرف شدم خلاصه از این که معامله رو به هم بزنم. گفتم از قصد رو قبل از این که بخوام رد ثمن به شما بکنم فقط کردم خیار. خب این که بحثی نداره. فقط دوستان اینجا چیزی که هست اینه، یه کمی هم معطلمون میکنه، یادتون هست در دو جلسه قبل ما آخر 5 صورت درست کردیم. خب یه صورت این بود که خیار بلا فاصله بعد از عقد شروع می شد، که اتفاقا این صورتش صورت معمول تو بازار. میگه از الان که به شما مکاسب رو فروختم تا یک هفته اگر تونستم پولش رو جور کنم برگردونم مکاسب باشه برای خودم. در همون اول خیار شروع می شد. خب از اول که خیار شروع بشه آدم بعد از عقد نخواد از این خیار استفاده کنه، خب میگه اسقاط کردم. ولی یادتون هست همش اینجوری نبود، مثلا صورت اولش از اون 5 صورت، صورت اولش این بود که میگفت الان من خیار نداشته باشم، وقتی که پول آوردم تازه حق خیار پیدا کنم. درسته؟ خب حالا روی این وجه منی که با شما معامله کردم هنوزم خیار ندارم. البته این مقدار هست که اگه من تونستم پول رو جور کنم تازه حق خیار پیدا میکنم. خب من چطور بگم اسقطتو؟ اصطلاحا میگن اسقاط مالم یجبه. مالم یجب یعنی مالم یثبت، باید کردید اسقاط مالم یجبه. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بنده به شما بگم آقا من اگر 1,000,000 پول آینده دادم به شما از همین الان اسقاط کردم، از همین الان ابراءت میکنم از این که 1,000,000 در آینده بدم و نمیخوام. این میگنش اسقاط مالم یجب، اسقاط مالم یثبت. این مثل زمان مالم یجبه، زمان مالم یجب، اسقاط مالم یجب. این مشکل داره. اینه که شیخ میگه که از اون صورت‌های بالا 5 صورت، از اون 5 صورت، حالا ایشون هم بیشتر روی 1 و 2 نظر داره ها، میگه تو صورت 1 و 2 2 خوبه، 2 راحت میتونه بگیم اسقاط بعد از عقد از اول هست، ولی 1 خلاصه فیه خنسان. ولی خب یه چیز میتونیم بگیم دوستان، ببینید اگر من با شما معامله کردم مکاسب رو دادم به شما، بعد به شما گفتم جناب مشتری حالا که هیچی، حالا که من خیار ندارم ولی تونستم پول رو جور کنم من رد کنم، این اون موقع خیار داشته باشم. بالاخره سببش که اومده، سببش چیه؟ عقد. بله سببش عقده. و خب حالا فرض کنید من بتونم پول رو جور کنم، همین مقدار که بالقوه خلاصه من اختیار خیار، حق خیار دارم، به همین مقدار میتونه میگیم ساقط میتونه بکنه. ولی خب همیشه دوستان قبلن هم داشتیم این خنس بود تو بحث ما که اگر کسی الان خیار نداره بعدن بنات خیار پیدا بکنه میتونه الان ساقط بکنه. مثل یادتون باشه قبل از عقد، قبلا داشتیم، قبل از عقد طرف بگه آقا ما میخوایم با هم معامله کنیم، هیچ خیاری هم با هم نداشته، از اینه الان ساقط کنیم. یا مرحوم علامه در تذکره اگر اشتباه، بله در تذکره میگه خیار شرط حیوان اگر بعد از معامله نباشه، اگر بعد از افتراق باشه. داشتیم قبلا که آیا خیار شرط حیوان بعد از افتراقه یا بعد از عقده. اگر گفتیم بعد از افتراقه، خب حال من و شما عقد رو بستیم، خیار حیوان هنوز هم از هم جدا نشدیم، خیار مجلس هست، هنوز خیار حیوان نیامده، میشه ساقط کرد؟ علامه گفته نه نمیشه، بخاطر همین مناقشات. ولی خب عرض میکنم مگر همین طور بگیم، بگیم آقا جون وقتی کسی مکاسبشو فروخ پولشو گرفت عقدو که بستن، رد ثمنم که یه چیزیست در اختیار خود بایه، مخصوصا من شما رو جایی میبرم که طلب بیچن آدم پول جور کنه، نمیگیم آدمی که از پول جور کردن پول عاجزه، من خود میتونم پول جور کنم، همین مقدار که عقد رو بستم میتونم پول جور کنم و خیار درام ثابت بشه، همین مقدار بگیم برای اسقاط الان کافیه، به طوری که من به شما خبر دادم آقا خیالت راحت باشه، خوش باش که من بنا نیست مکاسب رو رد کنم، پولم جور نمی کنم، ردم نمی کنم، برو تصرف کن مثلا، خلاصه راه دارد. خب این دوستان تمام کلام مال چندم طرز اول، اسقاطه بگید آقا بعد العقد. البته اینجا دوستان من به حال میخوام کمی هم سریع رد بشیم، ولی جای بحث با مرحوم شیخ هست، حالا به برخیش در خود موقع پیاده کردن اشاره میکنم، نخواد دونه دونه پیش بریم شاید بهتر باشه. میفرمایند که الامر رابع یسقط هذا الخیار، که معروف به خیار بیع الخیار، خیار شرط به این شکل مخصوص به شرط رد ثمن، این خیار ساقط میشه به اسقاطه بعد العقد علی الوجه ثانی من الوجهین الاولین، طبق وجه دوم از دو وجه اول، یعنی یا وجه دوم از اون پنج وجه گفتم خیلی راحته. دوستان خاصیتش چیه؟ وجه دوم از دو وجه اول، خاصیت وجه دوم این بود که از همون اول بعد از عقد خیار بود، ولی مثلا بنابر وجه اول مشکل بود، چون اون میگفت هر وقت رد ثمن کردم تازه خیار باشه، اون پنج وجه جلوتون هست دیگه میتونید نگاه بکنید مشخصه، بلکه بنابر وجه اول بازم میتونیم بگیم. البته اینجا شبهه اثبات مالم یجب هست، ولی بنابر این که تحقق سبب چه عقد باشه چه قایت کند در صحت اثبات حق، مثلا این مطالب لابلاحت گم نشه ها، ببینید اینا مثلا الان همین بحث، بله این خودش قانونه که اسقاط مالم یکی که درست نیست، اگر یه چیز باشه که سببش آمده مقتضیش آمده ولو هنوز به اصطلاح بالقوه هست ولو هنوز بالفعل نیست، میتونیم چیزی که بالقوه هست ساقطش کنیم؟ بالاخره من و شما عقدو که بستیم، کافیه من برم مثلا به یه نفر رو بزنم 5000 تومانی که شما به من دارید بابت ثمن مکاسب، بله یه رو بزنم از اون پولو بگیرم بیام بدم به شما عقد رو بهم، این مقدار وقتی قدرت هست بگیم همین مقدار برای اسقاط کافیه، نگیم اسقاط مالم یجبه، ولی چه کنیم که مقتضای لاکن. آقا قبل از اینکه بریم سراغ لاکن، ببینید اینکه گفتم با شیخ اینجاها حرف هست همینه، ایشون رو وچه یک و دو صحبت کرد، ما فقط یک و دو که نداشتیم، وچه سه، وچه چهار، وچه پنج، طبق اون وجود چطور؟ من که دوستان هرچی نگاه کردم دیدم اون سه تا وچه هیچ مشکل نداره، یعنی اونا مثل وچه دومه، توجه کردید. باز گفتم شاید من مثلا اشتباه میفهمم، بالاخره آدم عظمت شیخ هم میگیردش دیگه. دیدم اتفاقا محشینم مثل مرحوم سید میگه من نفهمیدم چرا ایشون میگه علل وچه ثانی من الوچه اینه اولین باست بگه طبق وچه دوم، وچه سوم، وچه چهارم، وچه پنجم. خیلی از محشین ساکتن. باز مرحوم شهیدی نگاه میکردم میگه ایشون میگه وچه سوم هم همینطوره میشه. من دوستان یه احتمال دیگه ای میدم که کار شیخ هم درست کنیم، ایشون در واقع رو وچه یک و دو میخواد بحث بکنه، در واقع میخواد اینا رو با هم مقایسه کنه، وگرنه در وچه سه و چهار و پنج تحملی نیست، چون در موارد اونها خیار مخصوصا سه و چهار، حال باز پنجش بحث داره که من نمیخوام بحث بکنم. اجمالا ایشون الان روی یک و دو مانور میده، بعد میگه وچه ثانی من الوچهین الاوله، نمیخواد وجوه دیگر را رد کنه. اصلا اگر ایشون نظرش فقط به وچه دوم بود چرا میگفت علل وچه ثانی من الوچهین الاوله؟ چی میگفت؟ میگفت من الوجوه الخمسه. بله؟ من الوجوه. اصلا ایشون تو فضای یک و دو الان میخواد بحث کنه. حالیا مثلا سه و چهار و پنج رو میگه این اصلا بیولخیار نیست، مرسون نیست. گوش میکنید؟ معمولا همون یک و دوشه که شاید اینطوری باشه. به هر حال حالا این هست دیگه، شما تصمیم بگیرید. لکن مقتضا ما سره بهی فی تذکره، لکن مقتضای عبارتی که در تذکره هست، من انهو لا یجوز اسقاط و خیار شرط اول حیوان بعد العقد بناءً على حدوثهما من زمان تفرق. عبارت معنا میکنم براتون. ببینید ایشون گفته جایز نیست اسقاط خیار شرط و خیار حیوان بعد از عقد، بنابراین که این دوتا زمان تفرق بخواد حاصل بشه. دوستان چرا جایز نیست؟ چون هنوز چیزی نیامده. نظر علامه این بوده. خب اگر این حرف علامه رو اینجا بزنیم، در مانحنفی هم هنوز خیاری طبق وجه اول هنوز خیاری نیامده. بذار میگه مقتضای فرمایششون در اونجا عدم الجواز ایزن، اینجام باید بگیم جایز نیست، مگر این که کسی فرق بگذاره. از خارج براتون گفتم وچه فرقو. ببینید فرقش اینه که در اینجا آقا همه چیز در اختیار مشتریه، ببخشید در اختیار فروشنده. الان همین مثال خودمون، بنده مکاسب دادم به شما، بنام گذاشتم که اگر پول آوردم حق داشته باشم. خب فرضم بکنید من میتونم راحت پول بیارم، اصلا اینجور فرض کنم، و این دیگه همه چیز در اختیار منه دیگه، این دیگه اثبات مالم یجب بگید آقا نه، چون همه چیز آماده است. درسته شرط این که خیار محقق بشه اینه که من پولو به شما رد کنم، ولی گر مثل خیار مجلس انقضاء خیار مجلس به چیه؟ به افتراقه. بله افتراق به چیه؟ به اینی که دو نفر از هم جدا بشن. خب اینکه در اختیار من نیست که. درسته اونجا خیار شرط خیار حیوان سببش عقده به علاوه افتراق، چون افتراق که بشه خیار مجلس میفته، چی میاد به جای خیار مجلس؟ خیار شرط حیوان میاد. ولی خب افتراق که همش در اختیار یک طرف نیست، باید اون آقا از این آقا چی بشه؟ بگید آقا جدا بشه، لذا فرق میذاره. ولی خب باید به شیخ انصاری بگیم حالا اگه یه افتراقی باشه که بگید آقا خود ایشون قبلا میگفت یه افتراق به دو طرف نیست که یکی این بر بره یکی اون بر بره، افتراق به اینه که مشتری از مغازه آقا بیاد بیرون، اونطوری اون نشسته هیچ جا نمیره این بیاد بیرون. خب بله الان همینجا بنده یه حیوانی به شما فروختم، بله حیوانی فروختم، شما تو مغازه اید تو نمیدونم گاوداری هستید، حالا یه بار مثال حیوان داشت میزنید دیگه، حیوانی که تو مغازه نمیفروشن که، تو گاوداری هستید مثلا، من حیوانو به شما فروختم مثلا فرضاً بکنید باید خیار حیوان داشته باشه. خب و حال من همینجا انا خیار مجلس هم هست، بله خیار مجلس هم هست. علامه میگه اگر میخواد خیار حیوان ساقط بشه باید خیار مجلس اول از کار بیفته تا خیار حیوان بشه تا بعد ساقط بشه. خب اینجا همه چی در اختیار منه، عقده که بستیم، بله عقده که بستیم، فقط باید کار بکنیم خیار مجلس ساقط بشه، اونم به اینه که من از گاوداری بیام بیرون و ساقط کنم دیگه. لذا فرقی نمیشه گذاشت همه جا، به هر حال حالا شیخ خفته دیگه، الا ان یفرق هنا، مگر اینکه اینجا فرق بزنیم بگیم ان المشروط له در ما نحن فی که بیع الخیار مشروط له که همون بایه باشه، مالک للخیار قبل الرد. دوستان چطور قبل از رد مالکه؟ فرض ما اینه که قبل از رد مالک نیست. میگه ولو منهیس و تملکهی لرد، ولو از این جهت که مالک رده چه موجب میشه برای خیار، فلهو اسقاطهو، به خلاف ما فی تذکره که اونجا همش در اختیار مشروط له نیست، در اختیار ذوالخیار نیست، افتراق دو طرفه است. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، بله یعنی چون میتونه رد کنه سمن را، قرار میتونیم بگیم مالک خیاره، متباید اول رد کنه تا بعد مالک خیار بشه، فرض اول این بود دیگه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، چی داریم میخونیم؟ نسختات خیار. خب یکیش گذشت. آقا نسخت دوم اینه که زمانی که گذاشته بودن دو طرف بگذرد و بایه سمن رو پس نیاره. این اگه چون نمی گفت شما متوجه نمی شدید، یعنی آدم نمی کن خود چرا بنده گفته بودم آقا مکاسب رو اگه تونستم پولش رو 5000 تومان تا یه هفته جور کنم جناب مشتری پولو میارم و رد می کنم و شما قبول کرده بودید، یک هفته گذشت و از من خبری نشد که نشد سوی شدی خیار ثابت بشه. من آنی که تا 1000 سال این خیار باشه زمان بگذرد رد سمن نکنه. البته این دیگه یادتون هست جلسه گذشته، اگه رد خود سمنه باید رد خود سمنه بکنه، اگه رد بدلم هست باید رد، یعنی مثلا بعضی وقتا گفته فقط خود سمنه اگه تونستم بیارم و اگه فرد بره بدلشو بیاره قبول نمی کنیم. اگر نه مطلق باشه و بگیم مطلق هر دو رو میگیره، خلاصه اون دیگه معلومه آن چرا که شرط کردن رد کند بتواند در فرصت مقرر رد، اینجور بگید بهتره. اگر آن چرا که باید رد کند در فرصت مقرر رد نکرد، مثلی که رد نکرد هیچ چیزی که ثابت میشه. حالا اینجا اگر مثلا فرض کنید از غیر جنس آورد چطور؟ مثلا فرض کنید بنا بود سمن پول بود ایشون برداشته 4 کیلو عدس آورد، من بنا بود 5000 تومان پول مثلا گفتم آقا سمن رو رد میکنم، در رفتم براتون 5 کیلو عدس آوردم، حالا آقا این عدس هم فرصون کیلو 1000 تومنه، من قصد این که کلو سر شما بزنم این وسط 5 کیلو عدس به شما غالب کنم قصدم این نیست. خب از غیر جنس سمن اگر باشه جزء قرارداد نیست، فایده نداره. اصلا تو پرانتز بنویسید چون مکاسب نداره. بله اگر گفته بود مثلا 5000 تومن یا هر چی که 5000 تومن بیارزه، خب این میشه درستش کرد. اگر معیوب بیاره چی؟ بنده بنا شد اگه سمن رو رد کردم بیتونم مکاسب از شما پس بگیرم. سمن فرض کنید چپایه بود، وقتی آوردم دیدید من تو همین یه هفته پدر کفایه رو در آوردم، معیوب رد کردم کفایه رو، اینجا چطور؟ ایشون میگه خب بالاخره رد کرده، ولو طرف میتواند تقاضای چی بکنه؟ استبدال بکنه، تقاضای مثلش بکنه، تقاضای قیمتشو بکنه. یعنی نمیتونید شما قبول نکنید؟ اصلا عجیبیشون داره میزنه ها، نمیتونید قبول نکنید؟ بود آقا شفای من سالم بود، حالا چی براش داوردید؟ من اصلا قبول ندارم. من میگم آقا میرم مثلشو میارم، میگید من مثل که بنا نبود بیارید، میرم قیمتشو میارم، قیمت نداره که. بله مثلا من کار قیمتش ندارم، من خودش بنا بوده بیارید. بالاخره بعید شیخ نظرش به این تکه نباشه. نگاه کنید عبارت رو، و یسقط ایزن به انقضاء مدت و عدم رد خود ثمن یا بدل ثمن، اونجایی که شرط کردن بدلن باشه اشکال نداره، یا مطلقا، و مطلقا رو حمل بر اعم از خود ثمن یا بدل علا تفصیل متقدم، طبق همون تفصیلی که قبلا داشتم هر جور که خلاصه قرار گذاشتم. من دوستان احساس میکنم عبارت قشنگتری به کار بردم. من وقت اون فارسیش رو گفتم، گفتم زمان مقرر بگذرد آنچه را که بنا بود باید بیاره نیاورد. حالا این هر چی میخواد باشه، ولو تبین المردود من غیر الجن، اگر معلوم بشه مردود از غیر جنس ثمنه، فلا رد در، این رد حساب نمیشه. حالا همینجا یادتون باشه من یه حاشیه داشتم، حاشیه‌مون چی بود؟ این بود که اگر جزء قرار باشه که هر چی مثلا معادل 5000 تومانه میتونیم درستش بکنیم. خب ولو ظهرت معیبن، اگر معیب باشه، مثال کفایه زدن کفا در رد، ولی لهو چی؟ الاستبدال، برای اوست که عوض بکنه. یعنی این رد محققه، فقط مشتری میتونه تقاضای بدل کند یا اصلا میتونه جبه در بیاره، بگه ما قرارمون این نبود. عبارت خوبی نیست. ببینید اگر مثلا بنا بود خود کفایر بیاره، خود کفایر آورده ولی معیوب آورده، خود در ارتکاز مردم اگر کسی معیوب بیاره در واقع خود ثمن رو رد نکرده. توجه میکنید این اشکال داره. خلاصه فکر کنم اگر اشتباه نکنم مرحوم ایروانی هم داشته باشه این نکته رو نگاه بکنید. داشتم نگاه میکردم ایشونم، چون چند تا حاشیه دیدم احتمالا از ایشونم باشه. بگذاریم آقا. و اما مسقط سوم، این یک کمی طولانیه برعکس اون یک و دو، از خارج باید بیشتر دقت کنید. آقا یکی از مسقطات اینه که من در ثمن تصرف کنم. مثلا فرض کنید ثمن رو برم بفروشم، کفایه شما رو برم ببخشم، برم بفروشم. اگر هندوانه هست، مطاسه فروختم هندوانه گرفتم، هندوانه رو مصرف کنم. بله حالا یه تصرف هایی میگیم که شاه تصرف باشه، از این دو تصرف ها. خب این دیگه حالا بعد بیام چی از مسقطه دیگه ثابت میشه، ثابت میشه. حالتی اینجا دوستان خیلی حرفه، یکی این که این تصرف مسقطه در کجا مسقطه؟ اونجایی که ثمن معین باشه، همین که گفتم کفایه، و مثلا شرط هم شده که خودشو بیارم. خب این بله، اگر من گفتم آقا این معامله رو بکنیم، من سعی میکنم خود ثمن رو بیارم بعد پس بگیرم. حالا چه انگیزه ای دارم این معامله رو میکنم؟ خیلی انگیزه میتونه باشه. بعد رفتم تو کفایه شما حاشیه زدم، نمیخوادم از اون شاه تصرف های هبه و بی و هندونه خوردن، این که اونام نمیخواد، همین حاشیه زدم. داشتیم تو بحث هفته میگفتن رضا در منقولون الی، تصرف در منقولون الی حاکی از رضایته. وقتی من تو کفایه شما که منقولون الی هست تصرف کنم من معلومه راضیم دیگه. بعد میتونم جبه در بیارم، در خونه شما رو بکوبم، میگم آقا لاشه کفایه رو آوردم، یالا بیا فرض کن. لاشه کفایه چیه؟ البته این تو ثمن معینه، اما اگر سمن کلی باشه چی؟ بازم ساقط میشه با تصرف. بله کلی، مثلا من که مکاسب رو دادم 5000 تومان، بعدم شما دست تو جیبتون 5000 تومان داوردید به من دادید، میدونید سمن این 5000 تومان نیست، با سمن 5000 تومان کلیه. خب بعد شما دست میکنید تو جیبتون 5000 تومان در میارید، این در واقع میگم مدفوع است به جای اون سمن کلی، یعنی این 5000 تومان ذمه شما رو از اون سمن کلی ساقط میکنه. خب میدونید بلدید اینا دیگه، شما باید کاملا راحت باشه براتون، سمن گاهی کلیه گاهی جزئیه. خلاصه این مال کجاست؟ این تصرف مسقطه. به قول مرحوم اردبیلی میدونید چی گفته؟ ایشون خیلی ناراحت گفته که اصلا این به اینجوری معمولا فروشنده جایی میکنه که میخواد تو سمن تصرف کنه. اصلا روز اولی که من واردشم یادتونه گفتم مثلا احتیاج به پول داره مکاسبش میفروشه، ولی آدمی که اینقدر علاقه داره که اگر تونست پول دور کنه مکاسب رو پس بگیره، این آدم مگه مریضه میفروشه؟ معلومه احتیاج به پولش داره. روایت موثقه اسحاق ابن عمار هم بود که من احتیاج پیدا کردم به فروش خانم، خانم رو فروختم ولی گفتم به طرف تا یک سال اگه پول آوردم اونا رو پس میگیرم. و این قاعدتا این پولو که گرفته گذاشته تو تاخچه یا رفته مصرف کرده، رفته مصرف کرده. اذا امام گفتن اشکال نداره. اینه که اردبیلی میفرماید تصرف در این خیار، حالا جای دیگه هر چی میخواد بگید بگید، تصرف در این خیار حاکی از امضای عقد نیست، حاکی از امضای عقد نیست. اردبیلی بعد بهش گفتن آقا مسئله اجماعی شما چی میگید؟ گفته اجماع کجا بوده؟ میدونی اردبیلی اینا یه تیفی هم سبزواری اردبیلی صاحب مدارک اینا مثلا اردبیلی اجماع شکن هم هستن، یعنی خیلی روی اجماعات چیز نمی کنن، در مقابل شهرت موضع می گیرن. البته که میگم اجماعات مثلا حالی اجماع تعبدی قرص محکمی باشه اونهای می سنا، ولی اینا رو خیلی نمیشه به اجماع و شهرت اینا چیکار کرد ترسان. اینه که ایشون زیر بار نرفته، آقا میخواد پیاده کنیم. هنوز بحث جالبی داریم، حالا آخر سالم هست و هممون هم خسته هستیم و بحث هفته، چون اردبیلی یکی نمیگه بحر العلوم از دست اردبیلی ناراحت، حرف اردبیلی رو رد میکنه. صاحب جواهر میخواد رو حرف بحر العلوم حاشیه بزنه، شیخ انصاری میخواد رو حرف همه شون، هم اردبیلی و هم بحر العلوم و هم صاحب جواهر حاشیه بزنه، بهرن مقدار بحث لطیف میشه. بحث مقارنه هم هست، 4 تا فحل واقعا هر 4 تاشون فحلن. اینا وقتی خب مقارنی خوب میشه با این افکار، آدم میتونه قدرت علمی افراد به دست بیاره. به هر حال حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و یست خود رو ای زن، من اینه دارم سانسور کردم از خارج که به خود عبارت دیگه به تصرف در سمن، اگر تصرف کنه در سمن، سمن معین در صورتی که اشتراط رد خودعن شده، مثال کفایه یادتون نره، من بنابود خود کفایه رو تونستم بیارم، حالا رفتم تو کفایه تصرف کردم، یا اگه اشتراط ردعن نشده ولی حمل اطلاق بر ردعن، یادتون هست درس گذشته میگفتیم اگه مطلقاً بذارن ظاهرش اینه که باید خود عین رو بیارن، البته این اختلافی بود، همم نمیگفتن، یا صورت اطلاق اگر اطلاق هم کنیم برای اینکه خود عین رو بیارم. حالا بله و کذل سرد و مدفوع من از سمن کلی، همچنین فردی که داده شده به جای سمن کلی، این مثالش به چی دادم دوستان از کارت؟ 5000 تومان، بعدم شما دست کردید تو جیبتون 5000 تومان در آوردید به من دارید، خب این مدفوع هست به جای ثمن کلی. بازم باید اگه تصرف کردم، البته بازم ازا همل اطلاقو علا اعتبار رده، بخونید عین المدفوع، اگر صورتی که هیچی نگن هم بشه که باید خود مدفوع رو دار، خود همونی که بابت ثمن کلی داده شده. کل ذلک ایشون میگه میدونی ما با چه جرأتی تو این 3-4 مورد همه داره میگیم ساقط میشه، کل ذلک به خاطر اطلاق دلیلی که دلالت میکند بر این که تصرف ذوالخیار در منقولون الی رضاون بلن. من آقا اگر واقعا میخوام فرض کنم چرا میام تو سمن تصرف میکنم؟ نباید بکنم. لذا میگه ولا خیار بعد از تصرف. وقد عمل الاصحابو به ذالک، اصحاب به این نظریه، بپرسم از شما ذالک رو به چی بزنیم؟ به این مادله بزنید، به ما. اصحاب عمل کردن به این دلیل در غیر مورد نص. حالا مورد نص رو الان بحثشو میکنیم، اردبیلی چی میگه، دیگران چی میگن. در غیر مورد نص، آقا خوشبختانه درس هفتمون همین محور هست داشتیم که اگر کسی در منقول الی تصرف کنه حاکی از، همین دیروز داشتیم تو درسمون، حاکی از رضایت. رضا میگه در غیر مورد نص، مثل خیار مجلس، خیار شهر، خیار حیوان، خیار عید، خیار قبر، برای کسی عالمن به اینکه کلا سرش رفته تصرف کنه، عالمن به اینکه جنسش معیوبه تصرف کنه، اینا همش حاکی از رضایت به عقده. ول محکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه. آقا اینا گفتن ان ظاهره، دوستان یه چند خط بعد داریم استظهار، این همین ظاهر اینجا میشه استظهار اونجا. آقا این دو نفر گفتن ظاهر عدم سقوط این خیار به تصرف در ثمن، لأن المدار فی هذا الخیار علیه، مدار در این خیار بر تصرف در ثمنه. آقا من به نظرم قشنگتر میگفتم مثلا آقا کسی که میفروشه انگیزش اینه که از این ثمن استفاده کنه، بچهش بیمارستانه داره خونش میفروشه، خونه خواهد تو پولش تصرف کنه دیگه. اصلا آقا لأنه شرع لانتفاع البائع به ثمن، پس اگر ساقط شود خیار خود ساقط میشه فایده چی؟ فایده جعل خیار. آقا یه نفر بچهش بیمارستانه، میگه آقا من خانم میفروشم به شما 10 میلیون به من بده، تونستم 10 میلیون جور کنم یه ماده بیارم خونه دست میگیرم، میگه باشه اشکال نداره، پولو گرفت میره میزه به حساب بیمارستان، میگه آقا چون پولو ریختی به حساب بیمارستان حق خیارت ساقط میشه، خب این چه فایده داشت این خیار، این برای همین گذاشته بود دیگه. این دوستان یک وجه عقلی بود، یک وجه نقلی هم داریم، ولی الموثق متقدم. آقا بعد از مطالعه، بعد از درس نگاه بکنید، موثقه اسحاق ابن عمار که میگه احتیاج پیدا کرده به خانه، این مثال بیمارستان اونجا میتونه بزنید، المفروض فی موردهی تصرف البائف ثمن، اصلا بیع الدار بخونید لعجل ذلک، خانه رو برای همین فروخته بود که کار به ثمنش داشت. خب این دوستان فرمایش اردبیلی، بیاد بیرون. مرحوم بحر العلوم فرموده که جناب اردبیلی، اگر مطلب در ما نحن فی اجماع باشه، بازم میگی اجماع باشه که باشه؟ خدا قطع کنه شهریه یک کسی که وقتی به اجماع میرسه میگه اجماع هست که هست، باشه که باشه. حتی اردبیلی اینجا نمیگه، میگیم بحث میکنیم اینجا بهتر تو ذهنمون. گفتم ایشونم کسی نیست که مثلا آقا امروزی ها بعض از این جورنالیست ها تا یه چیز میشه من مقدس اردبیلی هم فلانجا مقابل مشهور موضع گرفته، اونجا گفت کال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو جانسوز، اما این کجا و اون کجا. آدم بله حالا بذاری دیگه نرم، اون عصبانی هستم گویی خوده نه. چیزش هم میگفتم این که اولا خلاصه آقا بحرالعلوم دعوت میکنه آقای اردبیلی رو به قول امروزی ها به متدولوژی اجتهاد که آقا روش اجتهادتون رو درست کنید، سعی کنید مقابل مشهور اجماع اینا موضع‌گیری نکنید. این یه چیزی. حالا این که چیز نیست، ایشون میگه ببینید جای دقیقی هستا، منم سعی میکنم تون نگم. ایشون میگه جناب اردبیلی شما گفتید که اگر تصرف کنه خیارش ثابت نیست، نه بزرگوار، تصرف مسقط خیاره، تصرف با خیارا کارد و پنیرن، عسل و خربوزن، که اگر بیاد خیار چی میشه؟ ثابت میشه. ولی یه چیزی هست و اون اینی که تا این آقا پول رد نکرده خیار نداره. مگه یه آدمی رو فرض نمی کنه که پول دستشه سمن، سمن دستشه بید آقا، سمن دستشه تصرف میکنه، هنوزم نرفته بده به مشتری، اصلا تا سمن رو نداده به مشتری که خیار نیسته. تا اینکه شما بگید این خیار با تصرف اصلا خیار نیست. میدونید که خیار هست وقتی که سمن رو بده دست مشتری، اون وقت خیار هست. اون وقت هم اگر تصرف کنه در سمن که بعد که داد دست مشتری یه تصرف بکنه، بگه بده بده من یه حاشیه دیگه بهش بزنم، تا گفت بده بده یه حاشیه دیگه بهش بزنم حال کفایه رو جا بیارم ساقط میشه. پس ببینید داره یاد میده به هر دلیلی، میگه قبل از رد سمن خیار نیست، بعد از رد سمن خیار میاد، تصرف کنه مسقطه. پس اینجا با جاهای دیگه هیچ فرقی نکرد. آقا هر دلیلی میگفت چند هم میخواست بگه خیار هست ولی این یه دونه خیار با تصرف ساقط نمیشه، ایشون میگه با تصرف ساقط میشه. اینم در واقع کلام بحرالعلوم. حتی یه چیزی ریستری هم داره، حالا اینا رو عبارت عرض میکنم براتون. بله ببینید فرقش در واقع اجتهاد از مطلبه. این که بگیم خیار هست ولی این خیار برخلاف سایر خیارات به تصرف در منقول الی ساقط نمیشه، این اردبیلی میگه. ایشون میگه نه، اون قانون استثناء نداره، قانون به حال خودش باقیه که تصرف در منقول الی مسقط. ولی اینجا وقتی که بایه داره در سمن تصرف میکنه قبل از رد، اصلا خیار نی، بنابراین اون قانون تخصیص نخورده. اینطور میشه دیگه. بله اگه نظرتون این که پس هر دو عملا میگن میتونه این آقا رد کنه، خب بله این نتیجه یکی میشه. البته اینجا باز میدونید که مثلا ممکنه کسی که جناب بحرالعلوم درسته قبل از رد هنوز خیار نیست ولی قوه خیار هست. قوه خیار دیگه چیه؟ قوه خیار این همون حرف بالا که چون بلقوه هست دیگه، کافیه بایه سمن رو چکار کنه؟ عقد که اومده، قرارداد این که من اگر سمن رو رد کردم حق خیار داشته باشم، اینم اومده، اینم شده. فرض کنید آقا میتونه رد کنه، پس همه چی آماده. میگه درست قوهش هست اما خودش نیست دیگه، خودش وقتی باشه تصرف بکنه ثابت میشه. اینم بحرالعلوم عبارت نگاه کنید. والمحکی عن العلامه طباطبایی در مصابیحش رد علی ذلک، ایشون رد کرده بر سخن اردبیلی بعد از این که طعنه زده بر او به مخالفته لما علیه الاصحاب. میدونید دوستان ما علیه الاصحاب چیه؟ ما علیه الاصحاب همونه که تصرف آدم بکنه رضایت به عقد حساب میشه و مسقط خیاره. این عموم هم هست. آقا بعد از اینکه گفته این مخالف اصحابه، تن زده، بعد از این به ما خلاصته، خلاصش اینه، گفته که آقای اردبیلی این تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار ولا خیاره الا چی؟ الا بعد رد. پس قبل از رد خیار نیسته. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرف بعد از رد. بعد بحرالعلوم فرموده منافات نداره چیزی از آنچه که اردبیلی گفت. از شما سوال میکنم اردبیلی چی گفت؟ اردبیلی گفت که هر چه تصرف کنه قبل از رد مسقط نیست. میگه این منافات نداره. بعدم دیدی چجور درستش کرد؟ گویی اصلا برای همین تصرفات بوده، برای چی بوده؟ میگه همه اینا درست، منافات نداره. آنچه که مما ذکر هم بخونید، مما ذکر اردبیلی لزوم معامله را به تصرف بعد از رد، یعنی بهرورو میخواده که بعد از رد اگر تصرف کرد ساقطه. آقا خلاصه لوری فارسی این میشه قبل از رد اصلا خیار نیست، هرچی میخواد تصرف کنه. بعد از رد خیار هست، ولی به اندک تصرف چی میشه؟ ساقط میشه. چی؟ چرا؟ نه اگر گفتیم رد چه بکنه تازه مقدمه فسخه داشتیم تو اون پنج صورت. بله نه این بعد اون بود که رد مقدمه فرس باشه، یکی از تنبیهات نبود، خواهد رو اون مبنا بگید. بله اگر رد خودش فرس باشه دیگه دیگه بعدش هیچی نیست، اما شما رو این مبنا حساب کنید که رد مقدمه است. حالا اجازه میدید ما حرف بحرالعلوم الان با فهمیده بشه. لأن ذلک منه بعده لا قبله. از اینکه مجبور بودن تلگرافی صحبت کنن آن لعن ذالکه منه بعده لا قبله درستشونه زود زد میشن. میگه برای اینکه این تصرف از بایه بعد از رد نه قبل از رد، قبل از رد که چی نیست که. بعد میگه و این کان قادرن علا ایجاد سبب هیفی، قبول دارم اگر این دوستان و امکانات از خارج من گفتم چجور گفتم؟ گفتم یک کس میگه قوش که هست، میگه بله اگر چه قادر است بر این که بایه ایجاد سبب خیار کند در سیره رو به چی بزنیم؟ در قبل از رد، بله در ما قبل رد اگر چه میتونه سبب رو هر آنی ایجاد کنه. مثلا آدمی رو در نظر دیگه که پول کارش نکرده، این حال راحت داره، یا آدمی که پول درست داره، یا اگر بخواد قرض بگیره فورا مردم بهش قرض میدن. میگه اگر چه قادره که سبب ایجاد کنه، ولی مدار علل فعل است نه علل قوه. بله تازه یه چیز دیگه من ایکاش فراموش نکردم از خارج بگم. ببینید تازه نگاه کنید همه جام قدرت نداره رد کنه. یه جایی رو در نظر بگیرید که اگه پولم من داشته باشم الان نمیتونم به شما بدم. اونجایی که مثلا گفتم اگه تونستم این پولو تا یک سال دیگه برات میارم، بله مثلا الان هیچی، الان مثل که من میدونم نمیتونم پولو جور کنم، میگم آقا من این خونه رو میتونم به شما درمینیم، سال آینده همین روز تونستم تا شب پولشو بیارم، تا یک سالی هر کار میخوای با این خونه بکن، میخوای اجاره بدی، چون بعضی وقتا شما میپرسید بنا کی پول بیارید. بله ممکنه من بخوام در این کالا چیکار کنم، تصرف کنم، هی منتظر باشم، میگم نه تا یک سال که نمیارم. سر یک سال 24 ساعت آوردم، خب اینجا که دیگه قوشم دید آقا قوشم نیست. مرزا میگه علا انهو، من هنوز پیدا نکردم، علا انهو میگه تازه این حرفی که شما زدید ضمیر انهو میخواده به این که گفتید قوه هست. لایتم در اونجایی که شرط شده در اونجا رد در یه وقت جدا از عقدی مثل یک روز بعد از یک سال مثلا انتها محصل و چی؟ محصل و کلامه. خب اینم دوستان کلام بحرالعلوم. پس ما از دو نفر خلاص شدیم، صاحب جواهر، گوش کنید، صاحب جواهر فرموده که آقای بحر العلوم شما میدونید برای چی کار میکنید؟ خودتون متوجه هستی؟ این که میگید تا رد نکنه خیار نیست، معناش اینه که هر وقت من رد کردم حق داشته باشم. خب این که جهالته. شما بعضی وقتا جهالت رو روش مته میذارید، گیر میدید. خب این جهالت دیگه. لذا شما آقا هر آنی باید گوشتتون تو استخوان بلرزه که ببینید من کی نیستم، منو چیکار میکنم؟ رد میکنم. لذا میگن مبدأ خیار اگر مشغول باشه، درست نیست. لذا خیار باید از اول باشه. اصلا خیار از اوله. چطور شما میگید بعد از رد تازه خیار هست؟ ارک و نگاه کنید اینو میگه. الان واقعا عرف اینطور نیست. وقتی میگه آقا اگه من تونستم پول بیارم یعنی چه؟ یعنی از حالا، مثلا تا فرض کنید یه هفته، هر آنی اگه پول آورم، نه اینکه حالا خیار نباشه، هر وقت من رد کردم تازه خیار، مبدأ خیار باید معلوم باشه. ایشون میگه آقا به همین خاطرم، برای اینکه علمام اینو اینطور فهمیدن که از اول خیار هست. دوستان اون روزم که من براتون شروع کردم، بله، دوستان از اول خیار هست، روایت هم ازش استفاده میشه که از اول خیار هست. اتفاقا یه چیز دیگه بگم، خیلی تقارن خوبی شده. ما تو بحث هفتمون میدونید شیخ توفی میفرماید که تا خیار باشه ملکیت نیست. علمای ما به همین روایات چند روز ما بیع الخیار تمسک کردن، گفتن اینجا ببین با این که خیار بوده امام قائل به ملکیت شده. بعد اون شد چی شد؟ یعنی در رد شیخ طوسی که میگه تا خیار هست ملکیت نیست، علما همین روایت اسحاق ابن عمار رو نمیدونم سعید ابن یسار همینی که داشتیم اینا رو آوردن گفتن نگاه کن هم خیار هست هم ملکیت من علیه الخیاره. چطور شما میگید تا وقتی خیار هست ملکیت نیست؟ از این میفهمی که علما مسلم گرفتن که در اینجا خیار هست. عبارت رو نگاه کنید، و ناقش بعضی از کسانی که بعد از بحر العلوم بودن در آنچه که بحر العلوم فرموده من کون حدوث الخیار بعد از رد نه قبل از رد، گفتن ان ذالک یقتضی جهالت مبدأ خیار. این اول انسانی هست و ان ظاهر من اطلاق قول و تضعیف کثیری از اصحاب قول شیخ طوسی را که گفته توقف داره ملکیت بر انقضاء خیار، تضعیف کردن به بعضی از اخبار گذشته در این مسئله که دلالت میکرد که قله مبی برای مشتریه. یعنی گفتن این روایت دلالت میکنه که مشتری مالکه با اینکه من علیه الخیاره، در عین حال خیارم داره. خلاصه از اینا معلوم میشه که هو و کون و مجموع المده فی زمان الخیار. اما این یه خطنیم اگه سریع هم کنم با مطالعه راحت میفهمید. اقولو ایشون میگه آقا یه لحظه این بکشم. ایشون میگه آقا اصل استدار اردبیلی با بحر العلوم با مناقشه صاحب جواهر همش مشکل داره. سریع نگاه کنید. اقولو فی اصل استدار گذشته مال اردبیلی و رد مذکور از مساوی بحر العلوم و مناقشه بر رد مال صاحب جواهر نظرون، اما اول فلعنه لا مخصص لدلیل سقوط خیار. بخونید به تصرف. آقا من میگم تا سر امستانی خودتون مطالعهش کنید. اینه که نگاه دارم میکنم میبینم چیزی نیست که به مطالعه خودتون انصاف هم آدم داشته باشه باز همه. ولی خب تا به زنگاش میخونم. لا مخصص لدلیل سقوط خیار به تصرف المنسهب در غیر مورد نص، در غیر مورد نص بر اون مورد، غیر مورد نص مثل کجا دوستان؟ خیار حیوان، خیار شب، تمام اینا رو علما میگن تصرف مسقطه به اتفاق اصحاب. و شما چه مخصصی نسبت به این قانون دارید؟ فقط اینو داشتید که گفتید بنا و حاضر عقل علی تصرف، اینو داشت دیگه. بله دفعه اینو عرض میمنده برای تصرف.
راجع به این موضوع بعدا در جلسه آینده با هم صحبت میکنیم، اما مطلبی که من احساس میکنم یک بار دیگه باید برگردیم، دیدید که اول جلسه امروز مرحوم شیخ در امر رابع به اصطلاح امروزی ها زوم کرد روی وجه اول و وجه دوم از وجوه پنجگانه گذشته. خب گفتم من بعضی از محشین گفتن هر پنج وجه این مطلب میاد، بعضی وجه سوم رو اضافه کردن، ولی یه نکته هست که نباید من توضیحش رو برای بعد واگذار کنم، اینه که بعضی از این وجوه اصلا بحث خیار نبود. مثلا بچه چهارم به غیر انفساخ باشه، انفساخ که بگیم من سمن رو رد میکنم بی خود به خود منفسخ باشه، این دیگه خیار نیست، بله نتیجه خیاره که خودشون هم اشاره کردن، در حالی که ما در امر رابع داریم مسقطات خیار رو بررسی میکنیم. خودشون در صفحه 299 تصریح میکنه به این صورت چهارم که این اصلا مورد خیار حساب نمیشه و احکام خیار هم نمیتونه داشته باشه. به هر حال پرداختن به این قضیه عنایت بوده نظر شیخ، 3 و 4 و 5 رو حداقل الان نمیخواد محور بحث قرار بده، نه که شیخ غافل بوده. به هر حال تأمل کنید، بیشتر از این بحث ارزش معطل شدن رو نداره به نظر ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.